ساعت 18 به وقت ایران شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. در عصر شنبه اول مهر ماه 1402 برابر با 23 سپتامبر 2023 میلادی به سر میبریم. سلام میکنم به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جایی که دارین صدای ما رو میشنوین. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو با شما خواهم بود. پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها. همکارم کیان معنوی اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعاتون برسونه.
درود بر شما. مدیر کل نوسازی مدارس استان اصفهان در نخستین روز مهر ماه از تخلیه 6 مدرسه به دلیل فرونشست زمین خبر داد. به گفته مجید نسیمی، مدارس نواحی 4، 5 و 6 آموزش و پرورش شهر اصفهان بیشتر درگیر فرونشست زمینند و در حال حاضر 40 مدرسه در این استان بر اثر فرونشست آسیب دیدند. پیشروی فرونشست زمین در اصفهان طی 2 سال گذشته علاوه بر مدارس، مناطق و سازه‌های مسکونی بسیاری را درگیر کرد، اما با وجود هشدار کارشناسان اقدامی برای کنترل این پدیده انجام نشده. از سوی دیگر خبر می‌رسد که طوفان گرد و خاک و کاهش دید در روز شنبه اول مهر ماه موجب لغو پرواز تهران زابل و برعکس شد و مدارس، ادارات و بانک‌ها را نیز در 5 شهرستان سیستان و بلوچستان به تعطیلی کشاند. به گفته مدیر کل دفتر مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان، موج جدید وزش باد در منطقه سیستان از 28 تا 31 شهریور ماه تا کنون در 5 شهرستان زابل، زهک، هامون، هیرمند و نیمروز بیش از 1300 نفر را راهی مراکز درمانی کرده. ادامه خبرها. فاطمه حیدری، خواهر دادخواه جواد حیدری، معترض کشته شده در قزوین روز شنبه اول مهر ماه از ادامه بازداشت پدر و برادرهایش توسط نیروهای امنیتی برای گرفتن اعتراف اجباری خبر داد. او با انتشار تصاویری از وضعیت خانواده‌اش پس از حمله ماموران در روزهای گذشته در حساب توییتری کاربری ایکس نوشت که ماموران برادرش را نگه داشتند که با وجود زخم روی پیشانیش جلوی دوربین اعتراف کند تا او را کتک نزنند. خانم حیدری خطاب به مردم نوشته که در تصاویر دیدید که چطور با گلوله و اشکاور به خانواده داغدار او حمله شده. با این وجود آنها با بازداشت خانواده در صددند که همه اینها را تکذیب کنند. مشتبه قهرمانی، رئیس دادگستری هرمزگان، از اعدام یکی از افراد متهم به قتل سعید مریدی، رئیس پلیس مواد مخدر شهرستان رودان، در روز شنبه اول مهر خبر داد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه اعلام کرد این شخص بامداد شنبه در زندان شهرستان میناب اعدام شده است. در خبری دیگر، خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران روز شنبه اول مهر ماه از دستگیری مدیر کانال تلگرامی موسوم به لیلاخ تیوی در شهرستان دهگلان توسط سازمان اطلاعات سپاه استان کردستان خبر داد. تسنیم نام فرد بازداشت شده را اعلام نکرد، اما ادعا کرد که این شخص اقدام به شناسایی و انتشار مشخصات ماموران امنیتی و همچنین آموزش جنگ خیابانی در این کانال می کرده است. در این گزارش شخص بازداشت شده همکار کانال قرو نیوز نیز معرفی شده است. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که جو بایدن به همتای اوکراینی خود اطلاع داده واشنگتن موشک‌های دوربرد ATACMS را به منظور دفاع در مقابل روسیه در اختیار این کشور قرار می‌دهد. این مدل از موشک‌های بالیستیک دوربرد ساخت آمریکا قادر به حمله به پشت جبهه‌های نیروهای روسی است. و در خبر دیگر، پلیس نروژ به تازگی یک جنگجوی سابق گروه مزدوران واگنر را در نزدیکی مرز این کشور اسکاندیناوی با روسیه بازداشت کرده است. به گزارش بخش روسیه رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، آندری مدودیف پس از جنگیدن با واگنر در اوکراین از روسیه به نروژ گریخته است. نسرین؟
سپاسگزارم از تو کیان معنوی که با آخرین اخبار ایران و جهان با ما بودین. اما شما همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم جستجو کنین. اما حالا مروری میکنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله عصر میشنوید. تأکید فعالان دانشجویی 12 دانشگاه ایران بر ایستادگی مقابل سرکوب حکومتی در سال تحصیلی جدید.
حکومت تنها سیاستی که در پیش گرفته و تنها رهیافتی که در برخورد با دانشجویان معترض و جوانانی که این روزها در خیابانها، در مراکز آموزشی و در اون خشم خودش رو نسبت به اتفاقات جامعه نشون میدن، هیچ راه حل و یا هیچ تلاشی برای درک اونها نداره.
از آغاز سال تحصیلی و مسائل و مشکلات متعدد وزارت آموزش و پرورش گزارش می‌شنویم از شاهین بشیری.
میلیون‌ها دانش آموز ایرانی در حالی سال تحصیلی جدید را آغاز می‌کنند که انواع مشکلات وزارت عریض و طویل آموزش و پرورش از سال‌های پیش حل نشده باقی مانده و به امسال منتقل شده است.
و از بازگشت یک بسته دیگر از میراث کهن پارسی گزارشی داریم از بنیامین صدر.
الواح هخامنشی شامل بیش از 30,000 لوح بود که در دوران پهلوی اول و در سال 1314 خورشیدی بر اساس مصوبه دولت با کشتی برای پژوهش به مؤسسه شرق شناسی دانشگاه شیکاگوی آمریکا فرستاده شد.
برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله عصر رادیو فردا بمانید. تشکل‌های صنفی 12 دانشگاه کشور در بیانیه مشترک اعلام کردند جنبش دانشجویی پس از گذشت یک سال از اعتراضات زن زندگی آزادی وارد مرحله تازه‌ای از کنشگری و مقاومت شده که اقدام‌های سرکوبگرانه حکومت رو بی اثر می‌کنه. در مرداد امسال سندی منتشر شد که نشون میداد دولت ابراهیم رئیسی به دلیل نگرانی حکومت از احتمال شکلگیری اعتراضات دانشجویی بعد از بازگشایی دانشگاه‌ها، جذب هزاران نیروی سهمیه همسوی خودش رو در هیئت علمی دانشگاه‌ها آغاز کرده. در همین زمینه گفتگویی داشتم با سعید پیوندی، جامعه شناس، و ابتدا از او در مورد این بیانیه پرسیدم.
در بیانیه مشترک دانشجویان به مجموعه اقداماتی که در ماه‌های گذشته در دانشگاه برای مهار و سرکوب حرکت‌های اعتراضی انجام شده اشاره شده و همینطور در حقیقت به سیاست‌هایی که حکومت داره الان در واقع انجام میده، در کنار اعلام اینی که چنین اقداماتی نمیتوانند صدای دانشگاه را خاموش بکنند و دانشگاه به یک نهاد در واقع ساکت و مطیع حکومت تبدیل بشه اشاره شده.
آقای پیوندی، طبق سندی که در مرداد ماه منتشر شد، دولت ابراهیم رئیسی هزاران نیروی سهمیه‌ای همسو با حکومت رو در هیئت علمی دانشگاه جذب کرد. دانشجویان هم در این بیانیه به این نکته اشاره مستقیم داشتند. این اتفاق چقدر در اعتراضات دانشجویی موثره؟
با توجه به اینکه در حقیقت مسئله محاصره و تسخیر هیئت‌های علمی از درون یه فرایندی که در حقیقت از دهه بعد از اول دهه 90 و الان در دوره آقای رئیسی یه شتاب بهش بخشیده شده، میشه گفتش که ما شاهد این هستیم که نهاد دانشگاه که باید جایی برای پرسشگری، پژوهش آزاد، تفکر انتقادی و نقد باشه، داره تبدیل میشه به نهادی که پیش از هر چیزی باید دنباله‌روی حکومت باشه و اونجوری که آقای خامنه‌ای مطرح میکنه حکومت رو به چالش نکشه، یعنی بیشتر چاپلوس و دنباله‌روی حکومت باشه. دانشگاه‌ها واکنششون به این سیاست‌ها به طور طبیعی اعتراض به این روند و این فرایند هست که میتونه هم به سقوط علمی دانشگاه، هم به فقر عمومی دانشگاه منجر بشه و هم به سقوط اعتبار دانشگاه از نظر نمادین در جامعه ایران و در افکار عمومی. به خاطر همین هم بخشی از اعتراض و خشم و سرخوردگی دانشجویان هم به این روندی برمیگرده که برخلاف اصول متعارفی که در دانشگاه‌های دنیا وجود داره داره انجام میشه و من فکر میکنم که چه دانشجوها و چه استادا و چه جامعه ایران و همه نیروهای زنده آن باید در مقابل این روند ایستادگی بکنند.
با توجه به رعب و وحشتی که حکومت با بازداشت و اخراج اساتید و دانشجویان معترض انجام میده، اساساً تقابل میان اونها رو به ویژه در سالگرد اعتراضات شما چگونه میبینید؟
حکومت در حقیقت به علت اعتراضات و چرایی اعتراضات اصلا نمیپردازه. حکومت تنها سیاستی که در پیش گرفته و تنها رهیافتی که در برخورد با دانشجویان معترض و جوانانی که این روزها در خیابونها، در مراکز آموزشی و در بقیه جاها اون خشم خودش رو نسبت به اعتراضات جامعه نشون میدن، هیچ راه حل و یا هیچ تلاشی برای درک اونها نداره. در تنها روشی که مانند گذشته استفاده میکنه خشونت، سرکوب و تلاش برای خاموش کردن و به قول خودش جمع کردن این حرکت هاست. برای همینم هم تا زمانی که نارضایتی از بین نرفته و تا زمانی که دانشجوها در واقع در کشور یا در دانشگاهی زندگی نکنن که به مطالباتشون جواب میده، من فکر میکنم چه اکنون با بازسازی دانشگاه و چه در ماها و سالهای آینده این شکاف بین حکومت و نسل جوان و جامعه باعث میشه که حرکت های اعتراضی به اشکال مختلف اعتراض ادامه پیدا بکنه و اینکه حکومت نمیتونه روح جوانها رو عوض بکنه، میتونه اونا رو سرکوب بکنه، به زندان ببره، از دانشگاه اخراج بکنه، ولی نمیتونه روح جوانها رو تسخیر بکنه و اون اعتراضی که نسبت به شیوه حکمرانی در ایران وجود داره رو از این طریق از میان ببره.
ما میبینیم که حکومت از اعتراضات دانشجویی اساساً بسیار عصبانیه و نتیجهش هم اخراج و تعلیق و بازنشستگی زود هنگام اساتید و در انتها ما مواجهیم با مهاجرت دانشجویان و نخبه هایی که میتونن آینده ایران رو بسازن. در این مورد برای ما بگیم.
در واقع یکی از اون پیامدهای بسیار منفی که سیاست‌های حکومتی در کنار اون فقر علمی دانشگاه یا خالی کردن دانشگاه از عنصر انتقاد، عنصر پژوهش، عنصر استقلال داره، این پیامدش یکیش سقوط علمی خود دانشگاه است، همونجوری گفتم، یکی در واقع پایین اومدن اعتبار دانشجوست، ولی در کنارش ما میتونیم از ناامیدی بسیار وسیع در بین دانشجو و استادان صحبت بکنیم که یکی از نتایج طبیعی و قابل انتظارش افزایش و شدت گرفتن موج مهاجرت از ایران هست و این میتونه در واقع ضربه مهلکی به تخصص، به علم و به نهاد دانشگاه و نیروی انسانی متخصص و کارا در ایران باشه.
گفتگوی شنیدید با سعید پیوندی، جامعه شناس، در مورد بیانیه اخیر دانشجویان در اعتراض به حکومت.
10 سال 11 سال میبینیم
یکی از خشنترین قانونهای ضد حقوق کودک،
وزیر 13 سال کودک محسوب میشه،
مطرح نیست دیگه، روحانی اونا رو عرض میکنه.
قانون از اعمال این خشونت ها حمایت میکنه،
اخبر پشتیبان این قانون هست.
قصه های آنها که صدایشان کوچک است،
عروسان کودک مورد تجاوز قرار میگیرن تحت عنوان ازدواج.
24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته، اینجا در رادیو فردا.
همطور که میدونین امروز اول مهر هست و به همین دلیل انجمن صنفی معلمان فارس در پیامی به عنوان مهر ماه و جاماندگان از مهر نوشته که بازگشایی مدارس رو در حالی آغاز میکنیم که چندین هزار کودک به دلایل مختلف از تحصیل بازموندن. این انجمن کودکان کار رو قربانیان کوچک فقر دونسته که از جمله بازماندگان از تحصیل هستند. همطور سال تحصیلی جدید در ایران در حالی آغاز میشه که تعدادی از معلمان و دانش آموزان به دلیل حمایت از اعتراضات سال گذشته با حبس و حکم شلاق مواجه شدند. در کنار مشکلات سالهای گذشته، سیستم آموزش کشور در سال تحصیلی جدید تغییران مدیران مدارس برای کنترل بیشتر آموزگاران و دانش آموزان را نیز به مرحله اجرا درآورده. در همین زمینه شاهین بشیری گزارشی داره که با هم بشنویم.
میلیون ها دانش آموز ایرانی در حالی سال تحصیلی جدید را آغاز می کنند که انواع مشکلات وزارت عریض و طویل آموزش و پرورش از سالهای پیش حل نشده باقی مانده و به امسال منتقل شده است. مسائلی چون مدارس غیر قابل استفاده از نظر استحکام بنا، انبوه دانش آموزان جامانده از تحصیل از جمله مسائل همیشگی این وزارتخانه محسوب می شود، ولی امسال موضوع برکناری 20,000 مدیر مدارس به بهانه ایجاد تحول در مدارس و دستگیری معلمان و دانش آموزان به بهانه فعالیت های اعتراضی از جمله مسائلی هستند که در سال تحصیلی جدید به مسائل قبلی افزوده شده است. به گزارش سازمان حقوق بشری هنگاو، از ابتدای سال جاری میلادی یعنی کمتر از 9 ماه دست کم 110 کودک و دانش آموز و همچنین 43 معلم در شهرهای مختلف ایران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و 17 معلم و 5 دانش آموز نیز به حبس و شلاق محکوم شدند. از سوی دیگر سازمان معلمان ایران، انجمن اسلامی معلمان و مجمع فرهنگیان طیب بیان نیه‌ای در آغاز سال تحصیلی جدید به محدودیت‌ها و فشارهای سیاسی حکومت علیه معلمان و فرهنگیان اعتراض کردند. کانون فرهنگیان استان اصفهان نیز در بیانیه‌ای ابراز امیدواری کرد که در سال تحصیلی جدید ظلم و ستم، جهل و نادانی، فقر و بی‌عدالتی در ایران ریشه‌کن شود و انجمن صنفی معلمان کردستان نیز نسبت به امنیتی کردن فضای مدارس توسط دستگاه‌های حکومت اعتراض کرد. نجات بهرامی، معاون سابق مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، با اشاره به این نکات در گفتگو با رادیو فردا می افزاید:
برای پی بردن به عمق بحرانی که نظام آموزش و پرورش ایران باش دست به گریبان هست، خب کافیه که به برخی آمار و ارقام مرتبط با این حوزه اشاره کنیم. کمبود بیش از 50,000 کلاس درس در آستانه بازگشایی مدارس، کسری بیش از 200,000 نیروی انسانی، یعنی همون معلمی که باید سر کلاس بره در گوشه و کنار کشور، و مشکلات اینچنینی از جمله فرسودگی فضاهای آموزشی، همون فضاهای آموزشی فعلا موجود هم اغلب اونها فرسوده هستند، خطرناک هستند برای حضور دانش آموزان، و یا امکانات اولیه و حداقلی یک مدرسه رو ندارن. خب شما در کنار این مشکلات وقتی نگاه میکنیم هر سال این مشکلات از سال گذشته به سال جدید منتقل میشن و دولت و حاکمیت خب عملا کار خاصی در برابر این مشکلات انجام نداده، هیچ کدوم از اونها رو برطرف نکرده، اما خب در عوض حسابی مراقب هست که فضای ایدئولوژیک و فضای به هر حال سیاست زده رو در مدارس کشور حفظ کنه و ارتقا بده. در خبر جدیدی وزیر آموزش و پرورش اعلام کرده که 20,000 مدیر مدرسه رو در سال جدید عوض کردیم. خب عمدتاً ناشی از خیزش ملی سال گذشته و مشارکت یا حمایت برخی مدیران مدارس از دانش آموزان در برابر نهادهای امنیتی بوده. در کنار این مسائل ما شاهد هستیم که همچنان برخورد با معلمان منتقد و معترض ادامه داره.
اما مشکلات وزارت آموزش و پرورش تنها به این موارد ختم نمی شود. به گفته حمیدرضا خان محمدی، رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، تقریباً 6% از مدارس کل کشور نیاز به تخریب و بازسازی دارند. از سوی دیگر، انجمن صنفی معلمان استان فارس در آغاز سال تحصیلی جدید طی پیامی نوشت: مهر ماه و بازگشایی مدارس را در حالی آغاز می کنیم که چندین هزار کودک به دلایل مختلف از تحصیل باز ماندند. اعتماد آنلاین به نقل از روزنامه خراسان با ذکر 160,000 دانش آموز جامانده از تحصیل این پرسش را مطرح می کند که آیا این آمار لرزه به اندام مسئولان نمی اندازد؟ انجمن صنفی معلمان استان فارس نیز نوشته که کودکان کار، قربانیان کوچک فقر، از جمله بازماندگان از تحصیل هستند، در حالی که طبق قانون اساسی فعلی نیز دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد. انجمن صنفی معلمان استان کردستان نیز در بیانیه‌ای به مناسبت آغاز سال تحصیلی به ترک تحصیل 960,000 کودک و نوجوان اشاره و از امنیتی کردن فضای مدارس توسط دستگاه‌های حکومتی انتقاد کرد. در کنار همه این مسائل، البته مسئله دانش آموزان اتباع خارجی نیز قابل توجه است که به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اطهر مقیمی مسئول کمیته مدارس اتباع خارجی و بین المللی شورای عالی آموزش و پرورش بیش از 600 هزار دانش آموز اتباع در مدارس کشور مشغول تحصیل هستند و طبعا مسائل و مشکلات خود را دارند.
گزارش شاهین بشیری رو میشنیدید. اما آنچه اخیراً روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال از اون تحت عنوان همکاری بی سر و صدای آمریکا و اسرائیل برای راه اندازی غنی‌سازی اورانیوم در عربستان سعودی پرده برداری کرد، بخشی از مذاکراتی است که آمریکا از ماه‌ها پیش آغاز کرده و اردیبهشت ماه امسال مشاور امنیت ملی آمریکا در آستانه سفرش به عربستان از اون سخن گفته بود. اما چنین توافقی میتواند پیامدها و نگرانی‌های چند جانبه را در منطقه و در سطح قدرت‌های بزرگ به دنبال داشته باشه. بیشتر بشنویم از محمد زرقامی.
عادی سازی روابط ریاض و تل‌آویو بار دیگر به صدر خبرها بازگشت است. شاهزاده محمد بن سلمان که در عمل اداره عربستان را بر عهده دارد، در گفتگویی با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفته است که دو کشور هر روز به توافق نزدیکتر می شوند و اسرائیل متحدی بالقوه برای ریاض است و نه یک دشمن. دستیابی به این توافق چنان که شاهزاده سعودی می گوید نمی تواند آسان هم باشد. ریاض همه چیز را واگذار کرده به پیمانی دفاعی با آمریکا که محدودیت‌های کمتری را برای خرید تسلیحات از واشنگتن در نظر بگیرد و به گسترش برنامه هسته‌ای غیر نظامیش کمک کند، آن هم در شرایطی که ایران رقیب منطقه‌ای عربستان که به تازگی دور تازه‌ای از روابط را آغاز کردند برنامه هسته‌ای بحث برانگیزی دارد. در نتیجه وقتی محمد بن سلمان می‌گوید اگر ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد ما هم باید داشته باشیم، میتواند برای ایالات متحده و اسرائیل نگران کننده باشد. آنگونه که روبرت ساتلاف مدیر اجرایی مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک به شبکه آمریکایی پی بی اس گفته، این موضوع به بحث‌های داخلی در میان مقام‌های امنیتی اسرائیل دامن زده. آنها می‌پرسند چه تضمین‌هایی امکان دارد روی برتری نظامی اسرائیل تأثیر منفی داشته باشد. شبکه 12 اسرائیل از این گفته است که سعودی‌ها به دنبال توافقی ارزان به تعبیر این شبکه مانند آنچه با بحرین و امارات متحده عربی به امضا رسید نیستند. هرچند شواهد نشان می‌دهد که تل‌آویو با وجود هشدارهایی که کارشناسان این کشور می‌دهند و در رسانه‌ها هم منتشر شده، تمایل دارد خطوط کلی توافق آمریکا و عربستان را بپذیرد. اما آنگونه که آقای ساتلاف می‌گوید، باید دورنمای این توافق را هم دید. دورنمایی که در آن مسئله بازدارندگی منطقه‌ای در برابر آنچه او تهدیدات ایران می‌نامد قرار دارد و از دیگر سو آمریکا می‌کوشد تا شرکای سیاسیش را از نقطه نظر امنیت نظامی و همچنین فناوری برتر در برابر چین همراستا کند. سعودی‌ها کارت‌هایی را هم در دستانشان پنهان کردند تا به وقتش از آن استفاده کنند. این را برنارد هایکل از دانشگاه پرینستون به پی بی اس گفته است. او معتقد است اولین خطر راهبردی نگران کننده نزدیکی ریاض به پکن و فروش نفت با استفاده از ارزهای جایگزین است. آقای هایکل از این اقدام با عنوان حمله به دلار به عنوان ذخیره ارزی جهانی نام می‌برد.
On the status of the dollar as a global reserve currency.
در این میان تحلیلگر میدل ایست مانیتور معتقد است که بازنده نهایی در این توافق فلسطینی ها هستند. برکنار از این که محمد بن سلمان میگوید مسائل فلسطینی ها برای عربستان از اهمیت بسیاری برخوردار است. با این وجود پشتیبانی از آنچه مقاومت فلسطین خوانده می شود در عربستان سعودی ممنوع است. تحلیلگرانی مانند برنارد هایکل هم معتقدند فلسطین در این توافق وزن چندانی ندارد. اما دالیا داساکایه عضو ارشد مرکز روابط بین الملل دانشگاه برکلی در گفتگو با این شبکه آمریکایی به سابقه عربستان سعودی در نقض حقوق بشر اشاره کرده و معتقد است اگر این پیمان رسمی باشد نیاز به تصویب کنگره دارد. او زمانبندی انجام این توافق‌ها را هم مهم و در پاره‌ای موارد نگران کننده ارزیابی کرده است. به اعتقاد این کارشناس، نزدیکی اسرائیل و عربستان میتواند موقعیت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را در زمانی که او به استقلال قوه قضایی این کشور حمله کرده و اسرائیل شاهد هفته ها اعتراضات مدنی بوده تقویت کند.
گزارش محمد زرقامی رو میشنیدید.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
با گذشت 90 سال 3500 لوح تاریخی دیگر هخامنشی که برای پژوهش به آمریکا فرستاده شده بود به ایران بازگردانده می شود. دانشگاه شرق‌شناسی شیکاگو از تحویل بسته پنجم الواح هخامنشی به ایران خبر داده و به این ترتیب این لوح های تاریخی در مسیر بازگشت به خانه هستند. موضوعی که نگرانی هایی رو درباره نگهداری و سرنوشت آنها هم در پی داشته. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارش بنیامین صدر.
بازگشت بیش از 3500 لوح تاریخی به ایران پس از حدود 90 سال. این یکی از خبرهای چند روز اخیر ایران است که البته پرسش‌ها و نگرانی‌هایی را درباره چگونگی نگهداری از این میراث کهن پارسی پس از بازگردانده شدن به ایران برانگیخته. الواح هخامنشی شامل بیش از 30000 لوح بود که در دوران پهلوی اول و در سال 1314 خورشیدی بر اساس مصوبه دولت با کشتی برای پژوهش به مؤسسه شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگوی آمریکا فرستاده شد. چند سال پیش عبدالمجید ارفعی، پژوهشگر و کارشناس زبان‌های باستانی، در گفتگوی تلویزیونی در ایران درباره مکان یافته شدن این الواح تاریخی گفته بود:
1312-1313 در دو تا اتاق در حصار دیوار باروی تخت جمشید در گوشه شمال شرقی تخت جمشید پیدا شده. به نظر میاد اونجا مرکز بایگانیشون بوده.
قرار بود پس از انتقال الواح هخامنشی به آمریکا در مدت 3 سال بررسی‌های کارشناسی و پژوهش بر لوح‌های هخامنشی در دانشگاه شیکاگو انجام شود و این الواح به ایران بازگردانده شود. اما قبل از انقلاب 1357 به دلیل انجام کارهای مطالعاتی و پژوهش بیشتر و پس از انقلاب هم به دلیل تیرگی‌های روابط ایران و آمریکا این موضوع با تأخیر و در چند مرحله انجام شد. حالا این پنجمین محموله گل نبشته های پارسی یا همان لوح های هخامنشی است که به ایران باز می‌گردد. رضا مرادی قیاس‌آبادی، پژوهشگر و نویسنده حوزه باستانشناسی، پیشتر درباره اهمیت این گل نبشته ها و الواح به رادیو فردا گفته بود:
اینها در مدتی که در آمریکا بودن در دانشگاه شیکاگو بررسی میشن. دو نفر، جورج کامرون و ریچارد هالوچ، روی اینها مطالعه میکنن و ترجمه میکنن و یه چند کتاب در آمریکا منتشر میشن به زبان انگلیسی. اهمیت اینها در این هستش که اینها مثل کتیبه های هخامنشی، کتیبه هایی که از داریوش و اردشیر و دیگران باقی مانده، متون سلطنتی و متون تشریفاتی نیستند، بلکه به یک سری جزئیات زندگی مردم و کارگرهایی که در تخت جمشید کار میکردند هم اشاره داره و مثلا اسم شهرها درش اومده، اسم اشخاص، اسم نواحی درش اومده و یک سری اطلاعات اشخاص و اطلاعات جغرافیایی از داخل این متون به دست میاد. اسامی جغرافیایی که در لوحه های تخت جمشید آمده الزاماً مطابق با کشور امروزی ایران نیست و بعضاً مربوط بیرون از مرزهای فعلی ایران هست. به دلیل اینکه کتیبه داریوش در شوش هم برمیاد، سازندگان بناهای هخامنشی و از جمله کاخهای شوش و تخت جمشید از کشورهای دیگه به ایران گسیل شده بودند، مثلا از لیدی، از خارزم، از مصر، از بابل، از هند و جاهای دیگه. نام اینها اومده که ما میدونیم که مثلا نامها به چه شکل بوده، از شرایط رفت آمد، مثلا گذرنامه هایی داشتن که اینها به چه شکلی حرکت بکنن و در کدام ایستگاه به اینها غذایی داده بشه، یا جزئیات زندگی مردم.
پس از انتشار خبر ورود بسته پنجم لوح های هخامنشی به ایران، یکی از جدی ترین بحث ها و پرسش ها و نگرانی ها سرنوشت و محل نگهداری این میراث فرهنگی و تاریخی ایران است. رضا مرادی قیاس آبادی.
اصولا از وقت ایران هم که بیاد جایی بیشتر از یه زیرزمین یه موزه یا چند تاش هم نمونه توی ویترین بذارن، بیشتر از این سرنوشتی نخواهند داشت، چون نه در ایران کسی هستش که بتونه اینها رو بخونه و مطالعه بکنه.
با بررسی لوح‌های تاریخی هخامنشی میتوان درباره 700 شهر آن دوره حوزه تمدنی پارس آگاهی یافت و به درون جامعه هخامنشی و مناسبات مردم و حکمرانان در آن دوره رفت.
با اتمام گزارش بنیامین صدر در مورد بازگشت 3500 لوح هخامنشی به ایران، به پایان مجله بعد عصر رادیو فردا هم رسیدیم. اما شما میتونید با شماره تلفن 20420-725-9703 با رادیو فردا در تماس باشید. سپاس که با ما بودید.